بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جميع محامده، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه ورسله أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. از این آیات شریفه ای که امروز شروع میکنیم، در باره آیه قبلی که گمان میکنم سوالی و پرسش و پاسخی نمونده باشه. بله، از این آیه شریفه که شروع میکنیم، یعنی آیه 13 با شمارش این قرآن ها تا آیه 28 و 29 یک جریان تاریخی رو قرآن بیان میکنه که در اون درس هایی است و انشاءالله به خواست خداوند متعال مطرح خواهیم کرد. طبیعتاً این یک صفحه قرآن کلاً ارتباط کاملی به هم داره که من فعلاً قسمتی از غزایا رو خدمت شما میگم تا انشاءالله بعد برسیم به یکایک آیات و مورد بحث و بررسی قرار بگیره. قرآن اینجوری شروع میکنه، میفرماید و ضرب لهم مثلا اصحاب القریه. برای اینها اصحاب قریه را به عنوان مثل ذکر کن. که اینجا گفته دو مفعولی، دو تا مفعول داره. شما میدونید هر فعلی یک فاعلی داره، بعضی از فعلها مفعول هم داره، بعضی ها نداره. بعضی ها که مفعول داره گاهی یک مفعول داره، گاهی دو مفعول داره. این از دو مفعولی هاست. و ضرب لهم مثلا اصحاب القریه، این اصحاب القریه مفعول اوله اما مؤخر ذکر شده. مثلا مفعول دوم مقدم ذکر شده. اینو گفتم برای که دقت کنیم میخوام توی معنا کردن اینجور معنا میشه. یعنی در حقیقت اگر بنا باشه به اصطلاح به ترتیب بگیم، باید اینجور بگیم و ضرب لهم اصحاب القریه مثلا. یا رسول الله مثال بزن برای اینها اصحاب قریه را. البته بعض از مفسرین طور دیگری همین از لحاظ ادبی ترتیب دیگری هم گفتن، ولی به نظر میرسیم همین مفعول اول مؤخر باشه بهتره. وضرب لهم مثلا اصحاب القریه، وضرب فاعلش میشه رسول الله، بیان کن یا رسول الله برای اینها، مفعول معل واسطشه. مثلا اصحاب القریه دو مفعول بلا واسطشه که اصحاب القریه میشه مفعول اول، مثلا میشه اصحاب میشه مفعول دوم. به بیان کن برای اینها اصحاب قریه را به عنوان مثال و نمونه. اصولا تاریخ را که ما میگیم برای اینکه تاریخ برای ما مثل هست. یعنی چه مثل هست؟ یعنی نمونه است. این نکته را دقت بفرمایید، این یک نکته کلیدی و اساسی. اگر قرآن قصه برای شما میگه، کتاب قصه نیست که شما برای بچه‌تون میگید که بخوابه. کتاب رمان نیست که ما رو سرگرم کنه. فیلم نیست که برای پر کردن اوقات و فراغت ما باشه. نه، اساس قرآن مثله. مثل یعنی چه؟ یعنی برگردان خود شما هاست، نمونه خود شما هاست. شما انسان ها سرنوشت های مشابهی دارید، خدا هم سنت های مشابهی داره. میگه اونها برای شما مثلن، ببینید یعنی اونها اینجور عمل کردن این سرنوشتشون شد، شما هم اینجور عمل کنید همینجور خواهید شد. اونها اینجور عمل کردن موفق شدن، شما هم اینجور عمل کنید موفق میشید. اینها اینجور عمل کردن ناموفق بودن عذاب شدن، شما هم اینجور عمل کنید ناموفق خواهید بود و عذاب خواهید شد. پس به این کلمه یه وقت لهم مثلا به نظر فاسر بنده داره فلسفه تاریخ را و فلسفه بیان قصص قرآنی را توضیح میده. البته شأن قرآن همینه که اشاره کنه، مفصل وارد این حرفا نشه، اما میگه تاریخ را هم که شما میخونید به عنوان مثل بخونید، یعنی این مثال شماست، این برگردان شماست، این عکس شماست، این تصویر خودتونه، بشناسید. مولوی قصه ای داره میگه، بعد اول اون قصه میگه بشنوید ای دوستان این داستان، در حقیقت نقد حال ماست آن. این قصه که براتون میگم در حقیقت دارم خودتون را بیان میکنم. اگر میگم یه روزی یه قومی بودن، یعنی خود شما میتونید همین قوم باشید، میتونید مثل اونها باشید. چرا؟ چون سنت های خدا یکیه. سنت خدا اینه کسی که درست عمل کنه پاداش خوب ببینه، بد عمل کنه پاداش بد ببینه، گندم از گندم بروید جوز جوز. غالبا ما به تاریخ کمتر به این دید توجه داریم. الان تاریخ خدمت شما از کشور خودمون رو، بحث‌های مشروطه رو میشنویم میخونیم، فکر نمی‌کنیم بله اینا دوباره ممکنه اتفاق بیفته با یک چهره جدید با یک وضعیت جدید. خیلی این تاریخ مشروطه رو توی دوران اخیر سعی کنید مطالعه کنید، ببینید چی گذشت، چی پیش آمد. فقط من یک اشاره‌ای میکنم که در تهران پایگاه تشیع، پایگاه ایمان، در یه روز عید قدیر یا قربان، قربان گمان میکنم، در روز علنی حضرت آیت الله شیخ فضل الله نوری رو به دار زدن و مردم کف زدن و به سالی نکشید که همه پشیمون شدن و فهمیدن اشتباه کردن. ولی اینجوری دنیا، قضایای دنیا اینه، یعنی باید عبرت گرفت ببینید چه جور شد. خیلی عجیبه این قضیه، کسی که شیخ فضل الله این عالم پیر مرد محاسن سفید رو به دار زد، یه فرمخانی که همه میگفتن ارمنی است، عجب یک مسیحی ارمنی بتونه بیا شیخ فضل الله نوری مجتهد مسلم تهران رو به دار بزنه، مردم هم کف بزنن، چه جور میشه؟ اصلا باورش نمیشه. ولی میگه نشده. من نمیخوام الان تطبیق کنم به چیزی، میخوام بگم که ببینید اینها رو که میشنویم، وضرب لهم مثلا، بدونید که اینا مثل ماست، اینا با ما کار داره. میخواد بگه که برای همه تون ممکنه چنین قضایایی پیش بیاد، باید چشماتون باز کنید. حتی کربلا رو که ما گوش میکنیم، روزه خوندن، باز بحث مثله. یعنی ممکنه یک روزی حسین ابن علی یا کسی از مسیر حضرت ابا عبدالله علیه السلام بیا، باز یک عده بشن مردم کوفه، یک عده بشن اون 72 نفر با وفا، یک عده بشن خدمت شما عرض شود که قاتلین ابا عبدالله، یکی بشن مدافعین. این همیشه همین. حضرت مهدی علیه السلام هم که بیاد باز همون نقشه است، ممکنه تعداد فرق کنه، بله این دفعه سرنوشت شهادت نیست، این دفعه سرنوشت پیروزی است، اما باز همون دو صفه دیگه، شمر خواهد بود، قولی خواهد بود، حرمله خواهد بود، حبیب ابن مظاهر خواهد بود، قاسم ابن الحسن خواهد بود، دو طرف خواهند بود. بله تا بوده همین بوده و تا باشد همین خواهد بود. وضرب لهم مثلا، تو این یک جمله این قرآن چقدر حرف میزنه که فلسفه تاریخ این هست که سنت‌های خدایی، قوانین خدایی، فرمول‌هایی که خدا با اون جوامع را اداره میکند ثابت برای همه تونه. بدونید از این مسیر رفتید عاقبتتون اینه، از اون مسیر رفتید عاقبتتون. خب پس بنابراین هر جا قرآن قصه بیان می کند بدانیم که این مسئله نمونه است، عبرت، شرح حال ماست. بشنوید ای دوستان این داستان، در حقیقت نقد حال ماست، آن خودمون رو داره بیان میکنه. خب بعد از این نکته شریف و ظریف و مهم، بریم ببینیم خدا چی میخواد مثل بگه. وضرب لهم مثلا اصحاب القریه، صاحبان قریه، قریه نشینان. قریه رو توی متداول فارسی به روستا میگیم، میگیم ده و قریه و بخش و شهر و شهرستان و. اما در لغت قرآن نه، قریه به روستا گفته نمیشه، به شهرهای بزرگ هم قریه گفته میشه. اگر اینجا گفت اصحاب القریه، منظور اصحاب روستا نیست، اصحاب اون شهر، چون خواهیم گفت این شهر بزرگی بوده و شهر بزرگی هست و شهر پرسابقه ای هست. برای اونها بیان کن مثل اصحاب اون شهر را. از جا اهل مرسلون، اینجا زمانی که آمدن اون اصحاب قریه را فرستادگان، از جا اهل مرسلون خدمت شما عرض شود. اینجا ترکیبای ادبی بعضا گفتن دیگه، من وارد نمیشم که بعضی ها مبهم نشه، معنای راحتش و قابل فهم و ساده و روانش اینه. مثال بزن برای اینها اصحاب این شهر را که زمانی که آمدن برای اون اصحاب قریه فرستادگان ما، از ارسلنا الیهم اثنین، زمانی که فرستادیم ما الیهم به سوی اون اصحاب شهر اثنین دو نفر را، فکذبوهما پس کذب با کذبه فرق چیه؟ کذب یعنی دروغ رو، کذب یعنی تکذیب کرد. یه وقت انسان دروغ میگه، میگه الان شبه، این دروغه. یه وقت یه کسی میگه الان روزه، شما میگید نه تو دروغ میگی، نسبت دروغ به اون میدی، این میگن تکذیب. تکذیب یعنی کسی را دروغگو خواندن، گفتن که تو دروغگو هستی، یعنی نسبت دروغ به دیگران دادن. بله؟ نه، اون تشدید باعث این معنا میشه، کذبه و کذبه. اون وقت مصدر اون میشه کذب، مصدری میشه تکذیب. ولی اون به اصطلاح ادبیش اینه که این از سیاق مجرد هست، کذبه. این سیاق مزیدون فی هست، میره به باب تفعیل میشه کذبه. کذبه دروغ گفت، کذبه یعنی دروغگو خواند، تکذیب کرد، گفت شما دروغگویی. فکذبو هما، پس دروغگو خواندن اصحاب قریه هما اون دو فرستاده ما را، گفتن شما دو نفر دروغ میگی، تهمت دروغ به اونها زدن. خب تهمت زدن، اون ما هم برگشتیم، اونها هم برگشتن. نه، فعززنا به ثالثین، ما تقویت کردیم اون دو نفر را به وسیله یک فرستاده سومی. فقالوا انا الیکم مرسلون، گفتن ما فرستاده‌ایم، فرستاده شدیم به سوی شما. بله، الان این میرسیم، الان وقتی که حادثه رو بیان کنیم به این نقطه هم اشاره میکنیم. میگن آیا اینها هم پیامبر مرسل میشن، منظور اینه یا نه؟ الان از خدمت شما عرض شود که همه مفسرینی که در باره این آیات صحبت کردن و روایاتی که در این زمینه وارد شده، میگن این جریان، جریان شهر انطاکیه. شامات محسوب میشه و شهر مقدسی است برای مسیحی ها. مسیحی ها یکی به بیت المقدس احترام میذارن، یکی به انطاکیه. این دو شهر برایشون حالت مقدس داره. خداوند متعال برای اینها فرستاده هایی فرستاده. این مورد بحثه که آیا این فرستاده هایی که به شهر انطاکیه رفتن آیا فرستاده خدا بودن؟ پس میشن پیامبر مرسل یا نه اینها فرستادگان حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام بودن؟ دو احتمال هست. ظاهری که قرآن میگه از ارسلنا ما فرستادیم، یکمی جلوتر میگه که ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، اونا هم گفتن ما انزل الرحمن من شی، یعنی بحث همش به ارسال و انزال خداست، خدا فرستاد، خدا نازل کرد، خدا، اونا هم میگفتن نه خدا نفرستاده، خدا نازل نکرده. ظاهرش اینه که اینا فرستادگان خدا و پیامبران مرسل بودن. بعضی از مفسرین هم گفتن نه منافات نداره که اینجور قرآن بگه، چون فرستاده حضرت عیسی هم به نحوی فرستاده خدا حساب میشه، چون فرستاده پیغمبر خدا، با یک واسطه میشه فرستاده خدا، خدا حضرت عیسی رو فرستاده، حضرت عیسی هم این دو نفر رو فرستاده، اینا فرستاده عیسی هن، ولی در حقیقت میشه گفت اینا فرستاده خدای هن، چون پیامبر خدا هم به دستور خدا عمل میکنه. تفاوتش در اینه که اگر اولی باشه اینا میشن پیامبر مرسل، اگر دومی باشه اینا دیگه پیامبر نیستن به معنای واقعی کلمه، بلکه اینها فرستادگان حضرت عیسی و نمایندگان حضرت عیسی مسیح هستن. خب چرا قرآن مشخص نکرده؟ به اینکه خب تأثیر خیلی نداره در قضیه، مهم به نکاتی فکر کنیم که اهمیت داره برای ما درس هست، حالا یا فرستاده حضرت عیسی مسیح یا فرستاده خدای متعال، یا فرستاده با واسطه یا فرستاده بی واسطه. بعضی ها بحث کردن که حالا اینا اسماشون چی بوده، اسمایی هم ذکر شده، ولی خب خیلی باز تأثیرگذار نیست. اسمهایی که برای اینها در بعضی از خدمت شما عرض شود که تفاسیر آمده، بعضی گفتن صادق، صدوق و سلوم، اون دو نفر اول رفتن، سومی بعد رفت که جریانش میگیم. بعضی گفتن شمعون و یوحنا و بولس یا پولس، اون دو نفر اول رفتن و پولس و بولس بعد رفت. حالا اسم خیلی تأثیر نداره، لذا شما در قرآن میبینید خیلی از جاها اصلا اسم رو نیاورده، نه اسم آدم های خوب نه اسم آدم های بد. برعکس ماها که وقتی واقعه تاریخی رو میخوام بگیم هی میریم دنبال این حرفاش، قرآن دنبال این حرفاش نیست، دنبال معناست. حضرت عیسی مسیح بعد از اینکه در بیت المقدس مبعوث شد و دعوت خودش را آشکار کرد، دو نفر رو فرستاد به شهر انطاکیه، حالا یا به عنوان نماینده خودش یا به عنوان رسول الهی. این دو نفر آمدن و وارد شهر انطاکیه که خواستن بشن، دم درش و قبل از ورود به شهر به چوپانی برخورد کردن که این چوپان داشت گوسفنداشو میچرون. این آقا رو ما باهاش سر و کار خواهیم داشت، در ادامه آیات راجع به این آقا صحبت خواهیم کرد. خب از همین جا دعوت رو شروع کردن، گفتن ما پیامبر الهی هستیم. دقت کنید به این درس و نکته‌ای که عرض می‌کنم، این به خصوص برای مبلغین و برای هممون مهمه. این فرستاده هایی که آمدن حالا مردم شهر رو دعوت کنن، منتظر نموندن که حالا مردم بیا توی مسجد جمع بشن منبر بگذارن، نه، ما باید دعوتمون رو از همون لحظه‌ای که ممکن هست شروع کنیم. شما توی خانوادتون منتظر بشید وقتی همه جمع بشن، بچه‌هام همشون جمع بشن، خوب گوش کنید بچه ها، میخوام براتون یه چیزی بگم. نه اون نمیشه، یکیش یک دفعه تلویزیون فیلم داره، یک دفعه اون یکیش نیست، یک دفعه اون یکیش نیست، ما نمیتونید حرفتون رو بزنید. نه، هر فرصتی که پیش آمد این نداره آدم تکرار کنه. الان یکی از بچه هاتون هست، همونطور که دارید آشپزی میکنید حرفتون رو بزنید، همونطوری که دارید خیاطی میکنید حرفتون رو بزنید، همونطوری که توی اتوبوس داره وقتتون تلف میشه میرید این طرف اون طرف یا تاکسی یا ماشین خودتون، حرفتون رو بزنید. معلوم نیست فرصت بعد ما گیر بیاد حرفامون رو بزنید. خیلی نکته مهمی. اینا فرستاده شدن به طرف اون شهر، حالا دم شهر برخورد کردن با یه چوپان. بابا این چوپان چه میفهمه؟ ولش کنید بریم، ما باید بریم توی جمع عمومی صحبت کنیم. نه، از همونجا تبلیغشون رو شروع کردن به این آقای چوپان. حالا ما هم گاهی به طبقات مردم نگاه میکنیم، بعضی ها طبقه بندی میکنیم، بابا این که بی سواده، بابا این که فلانه. انبیای الهی اینجوری فکر نمیکنن. خواهیم دید که این چوپان چه نقش مهمی ایفا کرد. گاهی موعظه ها به دل یک فرد عادی اثری میکنه که به دل یک فرد تحصیل کرده اون اثر را نمیکنه. چون فرد تحصیل کرده فرق نمیکنه تحصیل کرده حوزوی یا دانشگاهی، ممکنه نمیگم حتما اینجوری، ممکنه مغرور بشه به دانشش، نصیحت گوش نکنه، اثر نکنه. من آیت اللهم، من حجت الاسلامم، من دکترم، من مهندسم، من لیسانسم، من درس خوندم، من باسوادم، من همینها حجاب میشه. من چنینم، من چنینم، من خیلی مطالعه دارم. با همین چیزا حجاب میشه بر قلب خودمون و هدایت نمیشیم. روزی که باید حسرت نخوریم حسرت میخوریم. ای کاش میشستم، ای کاش میفهمیدم. دیدید آدم هایی که فکر من باسوادن پای منبر نمیشینم، در حالی که حضرت خاتم الانبیا که عقل اول هست روایت داره گاهی به جبرئیل میفرمود طبق این نقلت شده، اذنی جبرئیل به من موعظه کن. مغرور به این حرفا نشین، چی چه کاره است، هممون نیازمندیم. این چوپانه ولش کنیم، این آدم بله خدمه خانه است، این که جز آدم ها حساب نمیشه، خدامه است به قول اینجا، ولش کنیم. اینجور نیست، معلوم نیست که چی زمینه هدایتش بیشتر باشه. گاهی بعضی ها میارن بعضی اینجا رو محبت میکنن، ما دعاشون هم میکنیم، بعضی ها رو میارن که مسلمان بشن. اصلا این خانم این آقا اینو آورده مسلمان بشه، بعد آدم یک جلسه دو جلسه که برخورد میکنه احساس میکنی اعتقاد اون اسلام آورنده جدید محکمتر داره میشه از اون. همون خدامه توی آشپزخانه میبینی ایمانش محکمتر شده تا این کسی دیگه. به هر حال منظور که انبیای الهی درس دوم این قضیه، انبیای الهی مردم رو طبقه بندی اجتماعی نمی کنن. که حالا این چوپانه اینو بگذاریم بره گاو و گوسپندشو بچرونه، این چه میفهمه معجزه چیه؟ نه، رفتن سراغ او. ما فرستادگان خداییم، ما پیامبران الهی هستیم، به سوی شما آمدیم. معلوم میشه هم خیلی آدم هوشیاری بوده، گفت معجزه داری؟ آیهی، نشانهی، معجزهی؟ تسلیم بی خودی نشد. حالا هر کس ادعا کرد ما قبول کنیم، نه، هر ادعایی انسان عاقل دلیل میخواد، برهان میخواد. فرمودن این دو نفر بله ما هم دلیل و معجزه و برهان داریم. چه دلیل و معجزه و برهان داریم؟ از خدای متعال میخواییم بیماران شفا پیدا میکنن، نابیناها بینا میشن. الله اکبر. خدا این قدرت رو به شما داده. بیمار مسیر طبیعی خودش رو باید طی کنه، دارو و درمان و حالا یا شفا یا عدم شفا. گاهی خدا به عنوان اعجاز این مسیر رو کوتاه میکنه، اونجا هم خدا شفا میده، اینجا هم خدا شفا میده، مسیر رو کوتاه میکنه تا رازی رو بر مردم آشکار کنه، حقیقتی رو بر مردم آشکار کنه. ما مریضی تو بستر افتاده رو با یک دعا بلا فاصله آنن شفا میده. خب میدان آزمایش آماده است، من جوانی دارم توی خانم چندین سال تو بستر افتاده، اگر شما میتونید بسم الله. اونو برد خانه خودش، جوان توی بستر افتاده سالها بیمار، دستهاشون بلند شد خدایا شفا بده، بلا فاصله نشست و شفا پیدا. در بعضی از روایات داره خود این بنده خدا هم بیماری داشت، برای بیماری خودش هم دعا کردن، خدا بیماری خودش رو هم شفا داد. سوال میکنم از شما، حضرت عیسی که شفا میداد، خودش شفا میداد یا خدا شفا میداد؟ احسن، پس خدا به هر کس که بخواهد میتونه همون کاری که به حضرت عیسی داد بدهه. فیض روح القدس ار باز، همشهری خودتون گفته فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، که دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. بله خدمت شما عرض شود، تفاوت قضیه این هست که ما که میخوایم دعاست، ممکنه خدای متعال مصلحت در اجابت این دعا به این شکلی که ما میخوایم ببینه و شفا بده، ممکنه هم مصلحت نبینه و شفا هم نده. اما در مورد انبیا و اوصیا و اولیا، اونجا چون بحث معجزه است و آیه و نشانه است، مردم میخوان باید هدایت بشن، خواستن بلافاصله چنین کاری میشود، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. بستگی داره که خدا بخواد. بله، آمدن بعضی از مسیحا خدمت خاتم الانبیا گفتن عیسی چنین میکرد، هر چه خواستن حضرت خاتم الانبیا براشون انجام دادن، حتی زنده کردن مرده به دست حضرت خاتم الانبیا. تن مسیح اینجور میکرد، تن بود اینجوری دسته. بله نگفته نمیش، یعنی شما مطالعه کردیم نمیخوان. بله، نه توی تاریخ هست، توی تاریخ مفصل معجزات حضرت خاتم الانبیا نقل شده. بله 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 خدمت شما عرض شود که در قرآن کریم موارد مختلفی گفته شده درباره حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام و در مورد حضرت عیسی علی نبینا و علی و علیه السلام، ولی الان همینجا که داریم میخونیم خیلی خوب وقتی سوال کردید، هم شما هم خانم که سوال کردن دقت کنید، همینجا که الان داریم میخونیم این آیات رو من مجبورم این دو آیه رو با هم دوباره بخونیم. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ. تا این آخر آیه 29 ببینید چیزی از معجزه توش هست یا نه، شفا پیدا کردن، زنده مرده زنده کردن، اینا نیست تو اینجا، اینا تو روایات آمده، روایاتی که مفسر و مبین و توضیح دهنده است. قرآن چیزی رو اینجا ذکر نکرده. همینطور نسبت به پیامبر ما و معجزات پیغمبر ما و معجزات بسیار دیگری که از پیامبران دیگر صادر شده، معجزات دیگر پیامبران هم خیلی هاش توی قرآن نیامده. قبلا بهتون گفتم اصلا کلمه معجزه توی قرآن نیامده، آیه و نشانه است. سر این هم من نمیخواستم وارد این بحث بشم، ولی حالا ببینید، شاید سر قضیه این باشه که چرا در رسالت خاتم الانبیا روی این نوع معجزات خیلی تأکید نشده. برای اینکه حضرت عیسی، حضرت موسی خاتم الانبیا که نبودن، خاتم که نبودن، یک دوران محدودی داشتن. در اون دوران محدود فرض بفرمایید بلا تشبیه بنده اگر آمدم اینجا پیش شما یه ادعایی میکنم، من این کار رو بلدم، من نقاشی فوق العاده میکشم، این خوبه نقاشی بکش. این برای یک نسل، دو نسل، سه نسل، پنج نسل خوب هست. شما میگن نسل پنجم که بیاد میگن فلانی نقاش بود، دلیل چیه؟ دلیلش این نقاشیه، کشیده دیگه، نقشش هست، سلام علیکم. اما اگر یک چیزی بناست الى آخر القیامه و الى یوم القیامه باقی بماند، مرد زنده کردن رو دیگه نسل اول دید، نسل دوم خبرش شنید، نسل سوم دیگه اینها اثرش از دست میده. لذا نباید روی این حسیات تأکید بشه، روی عقلیات باید تأکید بشه. معجزه‌ای باید بیارد که جاودانه است، معجزات دیگه در کنارش هست، اما چون اونها حسیه مربوط به همون نسل اول و دوم و سوم و چهارم میشه، دیگه برای بعدی ها خبرش نقل میشه. قرآن روی اون تأکید نمیکنه. قرآن میگه ما معجزه جاودانه آوردیم که قرآن، ما استدلال و برهان داریم که ابدی است. البته معجزاتم عرض کردم مفصل، حالا به هر مناسبتی شما نگاه کنید اون چرا که خدمت شما عرض شود تاریخ ذکر کرده، همونطور که اصل ولادت حضرت خاتم الانبیا را که اصلا چنین آدمی بوده، شما از کجا میگید چنین آدمی بوده؟ از تاریخ میگید دیگه. پدرشون حضرت عبدالله، مادرشون حضرت آمنه، اینو از کجا میگیم؟ از تاریخ میگیم دیگه. و همه این معجزات هم در تاریخ، نه یکی، نه دوتا، نه دهتا، نه ستا، حتی جاش، مکانش، زمانش، همه اینا بیان شده. اگر خیلی ببخشیم فرصت برای صحبت نخواهد، نه جواب رو بگید من دادم. کی؟ بله، از این قبیل عرض کردم معجزات فراوان، حتی زنده کردن مرده. خب از ارسلنا الیه مت، بله به چیزشون میگفتیم که شوخی کردم، ببخشید بگیم ببخشید اینجوری میشه، عیب نداره سوالا رو بکنید، اما جواب رو جواب بین اثنینی دقت بکنید. این فرزند این چوپان رو شفا دادن، خودش رو چنان که در روایات دیگر هست شفا دادن و او ایمان آورد. بعد اینا وارد شهر شدن و شروع کردن به دعوت مردم اون شهر، و مردم اون شهر بت پرست بودن و بتخانه ای داشتن. به محض اینکه اینها با عقاید مردم شروع به مخالفت کردن، با وجود معجزه عده زیادی هم مراجعه کردن، به دست اینها شفا پیدا کردن، نابیناهایی که بینا شدن. الان حالا باز حرف توی حرف میاد، در جنگ احد یه جوان تازه دامادی بود، خواستگاری کرده بود، توی جنگ احد تیری خورد به چشمش، این چشم در آمد، چشم در آمد، حالا با این چشم بسته آمد خدمت رسول اکرم، گفت آه من که چشممو در راه خدا دادم خوشحالم، اما ما تازه خواستگاری کردیم، این عروس خانم ما رو سالم دیده، حالا برگردیم ببینه یه چشممون نیست، ممکنه خلاصه اوضاع خراب بشه. میتونید عنایت کنه؟ حضرت خاتم الانبیا دست رو گذاشت روی چشم، عاده که اوله کاملا مثل اول سالم شد و میگه تا آخر عمر این چشم درد نگیره. اینها نسلشون باقی مونده که اصلا تیره معروف هم توی تاریخ نگاه کنید، تیره معروف هم، یعنی قضیه اینقدر مشهور و تاریخی است که میگن اینها فرزندان نسل اون کسی هستن که به دست مبارک از خاتم الانبیا چشم از حلقه بیرون آمده شفا پیدا کرد. خب این توی تاریخ هست، حتی تیره و قبیله شون مشخص هست و از این قبیله لا ماشاءالله. منظور معجزات حضرت خاتم الانبیا از شق القمر گرفته، از بحث شفای مرده ها گرفته، از باران باریدن در مدینه و نباریدن در مدینه و خدمت شما عرض شود سایر چیزها نسبت به حضرت حلیمه سعدیه که اون قبل از رسالت اون جریانه که گفتیم براتون که پستانش خوش بود، ما گفت همه بچه ها ما از این پستون شیر داده بودم، این پستون به اصطلاح نیمه فلج بود. به محض این که لبهای متبرک حضرت خاتم الانبیا رسید به این پستان، شروع کرد به شیر دادن. قبلش بعدش اون به هر حال عرض کردم دوست و دشمنو همه نقل کردن. در زمان قبل از رسالت در اون سفری که حضرت خدیجه، یادی از حضرت خدیجه سلام الله علیها بکنیم که روز شهادتشون، روز رحلتشون دیروز بود، خدمت شما عرض شد که امروز دهمه، امروزه، بله، خدمت شما عرض شود که در اون سفری که فرستاد به شام، خب اون جریان ابر بالای سر حضرت بودن و اون دیدن راهب مسیحی و اون راهب مسیحی بحیرا که معروف در تاریخ هست، آمد گفت این شخصیت شخصیتی که نشانه های پیامبر آخر الزمان در او هست، این معجزات از قبلش بوده. بعدش هم بعد از رسالت هم که اعلام آمد، به هر حال معجز پیامبر ما هم فراوان داشتن، در تاریخ هم مفصل نقل شده، شواهد تاریخی اماکنش خصوصیاتش حفظ شده. معجزه اصلی اون حضرت هم قرآن کریم هست که هر روزی که میگذره باز راز و رمز بیشتری از این کتاب شریف آشکار میشه. شما معجزات علمی قرآن رو به صورت کتاب‌های مفصلی که تعلیق شده میتونید ببینید و بشنوید و بخونید. به هر حال مردم شهر انطاکیه بیمارانشون رو می آوردن شفا پیدا میکردن، اما عوض این که این آیات الهی در اونها تأثیر مثبت بگذاره، حمله کردن به این دو بزرگوار، اونها رو زدن و با اونها به احتجاج و مخاصمه و گفتگو برخواستن و نهایتاً پادشاه انطاکیه این دو بزرگوار رو زندانی کرد. تا اینجا جریان دو تا پیامبره که آمدن و زندانی شدن و خدمت شما عرض شود که مردم عمدتاً به اونها ایمان نیاوردن جز همون آقایی که اول وقت ایمان آورد به نام حبیب، حبیب نجار، صاحب سوره یاسین نامیده می شود. این چند آیه رو بخونیم. دنباله قضیه و فرستاده شدن خدمت شما عرض شود که پیامبر سوم انشاءالله در فرصت دیگری عرض می کنیم. به آیه ها دقت کنیم. آیه اول رو توضیح دادیم. اذ ارسلنا الیه مثنین، زمانی که فرستادیم به طرف اون اصحاب قریه دو نفر را، فکذبوهما، دروغگو خوندن اونها را، فعززنا یعنی تقویت کردیم ما اونها را، فعززنا تعزیز یعنی تحکیم تقویت، به ثالثین به یک فرد سومی، فقالوا انا الیکم مرسلون، گفتن ما به طرف شما فرستاده شده این. باز اون بحث قبلی که به شما یادآوری کردیم در ذهنتون باشه، پیامبران حرفشون همینه، انا الیکم مرسلون، ما فرستاده ایم، ما از خودمون چیزی نداریم. هر کسی که مدعی انیت و انانیت و من باشه، به تعبیر امام راحل رضوان الله تعالی علیه میفرمود این من شیطانه، من اینجوریم. نه، پیامبران همیشه میگفتن ما مرسلی، ما فرستاده ای، ما نماینده ای، ما خودمون کاری نیستیم. قالو، مردم شهر انطاکیه گفتن ما انتم الا بشر مثلنا. دوتا حرف با هم نمیخونه، مگر ما گفتیم غیر بشریم که شما میگید نه شما دروغ میگید شما بشری مثل ما هستید؟ نه، انبیا که نگفتن ما غیر بشریم. انبیا گفتن ما بشریم، از اول که آمدن گفتن، تعبیر آیه شریفه قرآن قل انما انا بشر مثلكم. جهالت مردم رو ببینید، اونا میگن ما فرستاده ایم، ما پیام آوردیم، ما یه نامه براتون آوردیم، اینا تکذیبشون میکنن، میگن شما بشریم. نگفتن ما بشر نیستیم که، نگفتن شما فرستاده نیستید، یعنی اون جهت رو اول نمیگن، استدلالشون اینه شما بشری مثل ما هستید، چون فکر میکنن که اگر خدا کسی رو بفرسته باید بشر نباشه. تصور میکنن اگر خدا کسی رو بخواد بفرسته باید بشر نباشه، در حالی که اگر یه مقدار دقت داشته باشن، اگر خدا کسی را بفرستد باید بشر باشه. دقت کنید، برای اینکه ما رو هدایت کنن مثل میزنم، البته مثل ناچارن مثل خوب و کاملی نیست، ولی خب از یک جهت، اگر شما خانم ها اینجا نشستی، دو نفر هستن از لحاظ سطح سواد و سطح بیان و همه چیز فرض کنین مثل همه، تفاوت نداشته باشن، تفاوت نداشته باشن از لحاظ بیان، سواد، توانایی ها و و مثل همه، اما یکی آقا هست یکی خانمه، کدوم یکی برای شما تبلیغ کنه بهتره؟ قطعا و یقینا خانم بهتره، هیچ تردید نیست. روی خب چرا شما میاد بس در خدمت شما اصلا دانسته زبطه، من ادعایی ندارم، شاید من یک کلمه بیشتر بلد باشم، ولی بس سر اینه که اگر سطح توانایی ها یکسان باشه طبیعتا خانم در جمع شما باشه بهتره، برای که میفهمه شما چی میگی، شما هم میفهمید او چی میگه. دو تا خانم آمدن روایت در خدمت امام صادق علیه السلام از همین مسائل زنانهی سوال کردن. عادت من اینجوری، نمیدونم اینجوری اینجوری میشه اینجوری میشه، خیلی مفصل سوال کردن، حضرت جواب داد. بعد اینا برگشتن دم در، صدا اینا شنیده شد، یکشون به یکی گفت، اگه این تو روایت نبود من جرئت نمیکردم بگم، یکشون به اون یکی گفت، خب مثل امام صادق خودش حس شده که این تو قشنگ بلده. یعنی این طبیعی، یعنی حضرت اینقدر با دقت و ظرافت همه مسائل بیان کردن و مثل خود حضرت، یعنی معنیش اینه، این حرف یک مطلبی داره که کسی میتونه خوب تفهیم کنه که حوادث برای خودش پیش آمده باشه. طبیعتاً اون چرا که در روح شما میگذرد با ظرافت‌های خاصی که خدا در جنس زن گذاشته، خیلی هاش برای من قابل فهم نیست. عکسش هم همینطوره، ظرافت‌هایی که در جنس مردم گذاشته خیلی هاش برای زن قابل فهم ممکنه نباشه. خدمت شما عرض شود که از طرف دیگر وقتی یه خانم برای شما صحبت میکنه، طبیعتاً این نکته هست که میتونه الگوی موفق تری باشه برای شما. بنده طبیعتاً موظف به حجابم نیستم، حجابم ندارم، بعد خانمی که برای شما صحبت میکنه حجابش خوبی یا بدیش میتونه الگو باشه برای شما. عرض کردم این مثال ناقصه، اشتباه نشه، مثال فقط نزدیک کننده است، دقیق نیست، فاصله داره با حقیقت، اون فاصلهش رو هم عرض خواهم کرد. ما جنسمون به هر حال زن و مرد انسانی، خصوصیات مشترک داریم، اون فاصله بین انسان و ملائکه هست، یه فاصله دیگری است. از این جهت مثال رو عرض کردم، فقط مثال دقیق نیست. خب حالا اگر خدای متعال برای انسان بخواد پیامبری بفرسته، اگر فرشته بفرسته، اون یه نوع دیگری است. اصلا حالات و خصوصیات و توانایی ها و ظرفیت های او متفاوته. فرشته ای که غذا نمیخواد، اون نمیفهمه که نون در آوردن برای زن و بچه یعنی چه، شکم بچه ها سیر کردن یعنی چه، او که شهوت نداره نمیفهمه شهوت یعنی چه، او که خدمت شما عرض شود که یک نوع اسمت از گناه داره نمیفهمد طوفان خشم یعنی چه، طوفان غضب یعنی چه، و خیلی از این حرف ها. اگر فرشته میفرستاد ناقص بود، یعنی کسی که از درد ما بیخبره، طبیعتا نمیتونه فرستاده کامل و مبلغ کاملی باشه. از اون طرف نمیتونه الگوی کاملی هم برای ما باشه، برای این که خیلی از تکالیف او با تکالیف ما فرق داره، باید بشر باشه. عرض کردم حالا سوالی و شبهی تو ذهنتون نیاد، پس چرا زن نیست برای زنها؟ اون نکته همونجا اشاره کردم و جواب دادم که ما فاصله یک جنسیم و خیلی از مسائل مشترک هست، و خیلی از مسائل، یعنی مسائل انسانیمون مشترکه، مسائل شخصی جنسیتی البته متفاوت هست، اما فرق فرشته و انسان بحث اینها نیست، نوع فرشته متفاوته، بنابراین فرشته نمیتونه نمایندگی خدا برای انسان داشته باشه. برخلاف اون که اونا میگفتن اگر خدا فرستاده‌ای بفرستد باید فرشته باشد، عقل و منطق و فهم میگه اگر خدا فرستاده‌ای بفرسته باید از جنس خودش باشه. بله؟ بله، دلیل همینه، جاهای دیگه هم مفصلتر قرآن وارد این حرف شده، اگر فرشته می بود بازم او باید به نحو بشری می آمد به میدان شما. بله؟ بله، اون وقت هم می گفتن تو از ما نیستی، وقتی که بهانه جویی باشه به قول شما ممکنه. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا. یک نکته اینجا گفتیم، نکته اول این که اصلا ادعای اونها با حرف اینها دو مطلبه. اونها میگفتن ما فرستاده ایم، اونها ادعا نکردن که ما غیر شما هستیم، اینا تکذیبشون کرده، مثلا شما دروغ میگید چون مثل ما بشری. بله ما مثل شما بشریم، پیامبران بشرن، ائمه بشرن، اما بشرن با یک تفاوت. قل انما انا بشر مثلكم چی؟ یوحا اله وحی میشه. ما بشریم، اما بشری هستیم که گوش دلش به عرش الرحمن وصله. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، گفتن شما نیستید مگر بشری مثل ما. و ما انزل الرحمن من شيء، ما قبلا معنا کردیم، ما چی بود؟ ما مایه نافیه است، نفی می‌کنیم، نه نفر ما انزل یعنی نفرستاده است رحمان